نظری دارم.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
افتتاح 34مین جشنواره موسیقی فجر با اجرای ارکستر ملی ایران در تالار وحدت.
تجلیل از 40 هنرمند جوان برگزیده هنرهای تجسمی و 6 پیشکسوت هنر انقلابی در افتتاحیه 5مین جشنواره هنر مقاومت.
برگزاری همایش فرهنگی ایران میراث بشریت در مجلس نمایندگان ایتالیا.
و برگزاری شب سینمای ایران در جشنواره فیلم برلین با عنوان 4 دهه در برابر دوربین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جمع و من محمد رضا اقبالی به آگاهی میرسانیم.
سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در تالار وحدت آغاز به کار کرد. بخش عمده از اجراهای ارکستر ملی به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی بازخوانی سرودهای انقلابی بود. حنیف پیافرین گزارش می دهد.
مراسم افتتاحیه جشنواره موسیقی فجر دیشب در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم که با حضور معاون هنری وزارت ارشاد و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد، ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان برخی از سرودهای انقلابی را اجرا کرد. معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم اجرای موسیقی های ایرانی توسط نوازندگان خارجی در جشنواره موسیقی فجر امسال رو تکریم آفرینندگان نغمه های ایرانی دانست. محمد مجتبی حسینی افسود:
امسال برای نخستین بار جشنواره تم داره و تم جشنواره آهنگسازان ایرانی است. دست کم یک قطعه از قطعاتی که اجرا میکنن از آثار هنرمندان ایرانی است و این در واقع تکریم آفرینندگان محتوا و نغمه های ایرانی است که به نظرم باید در تمام عرصه های هنری مورد توجه قرار بگیره. جشنواره امسال یک جدول بسیار آبرومند داره، از بزرگان و نامداران موسیقی تا جوانان درخشنده و هنرمند و پرتوان موسیقی ایران در این جدول در کنار هم هستند.
به گفته شهرام صارمی دبیر اجرایی 34مین جشنواره موسیقی فجر، این جشنواره از 24 تا 29 بهمن در 7 سالن تهران برگزار می شود.
سالن های برگزار کننده تالار وحدت هست، تالار رودکی، فرهنگسرای نیاوران، ایوان شمس، برج آزادی و سالن سوره حوزه هنری و برج میلاد. مجموعاً حدود 84 اجرا هست. تو موسیقی اقوام ایران امسال با گرایش شادیانه های موسیقی اقوام داره برگزار میشه، یعنی بخش شادمانی موسیقی اقوام داره تو این بخش اجرا میشه. ضمناً توضیح هم باید بدم، دو گروه و یک تکنواز از اروپا و دو گروه هم از آسیای میانه، ازبکستان و آذربایجان در این جشنواره حضور دارن که در شب‌های مختلف و سالن‌های مختلف به اجرا می‌پردازن.
اجرای گروه تریامل از کشور اسلوونی در تالار وحدت، تکنوازی پیانو و ارکستر سمفونیک رسانه هنر در تالار رودکی، اجرای گروه همایون پرنیا در تالار ایوان شمس، گروه مقام، ارکستر نوجوانان رودکی و گروه گلبانگ در فرهنگسرای نیاوران، خونیاگران خیام و گروه فاخته در برج آزادی، گروه راست مقام تبریز و زندگی مازندران در سالن سوره حوزه هنری و بهنام بانی در برج میلاد از دیگر برنامه‌های شب اول جشنواره موسیقی فجر بود.
اختتامیه پنجمین جشنواره هنر مقاومت برگزار شد. در این مراسم از 40 هنرمند جوان برگزیده بخش‌های دهگانه هنرهای تجسمی و 6 پیشکسوت هنر انقلابی تجلیل شد. پنجمین جشنواره هنر مقاومت در رشته‌های عکس، تصویرسازی، کتیبه و پرچم، کارتون و کاریکاتور، پوستر، تبلیغات شهری، تایپوگرافی، گرافیک متحرک، طراحی صنعتی و نقاشی دیجیتال برگزار شد. این جشنواره به همت انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس و بنیاد فرهنگی روایت فتح با دبیری مسعود نجابتی و با هدف برجسته سازی گفتمان انقلاب اسلامی به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار و با استقبال قابل توجه مردم مواجه شد. سردار نقدی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه در اختتامیه پنجمین جشنواره هنر مقاومت که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد گفت این جشنواره چه از لحاظ مضمون و چه به لحاظ شکل کاملا خلاقانه است و جوانان بسیجی با هنر خود در این جشنواره حرف خود را با جهان می‌زنند. مسعود نجابتی، دبیر پنجمین جشنواره هنر مقاومت نیز با بیان اینکه در بنیاد فرهنگی روایت فتح سعی کردیم عملا جوانگرایی کنیم گفت این دور از جشنواره را به جوانان سپردیم و به حمد الله نتیجه رضایت بخش بوده است.
همایش فرهنگی ایران میراث بشریت به حضور شماری از اندیشمندان و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی در مجلس نمایندگان ایتالیا برگزار شد. تعدادی از نمایندگان پارلمان ایتالیا در این همایش پشتوانه غنی تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور را موجب تداوم روابط خوب دو جانبه توصیف کردند. در این همایش همچنین فیلمی مستند درباره فرهنگ هزاره ایران اکران شد که مورد استقبال حضار قرار گرفت.
مجلس نمایندگان ایتالیا میزبان نشست مناسبات فرهنگی دو جانبه. در همایشی در پارلمان ایتالیا نمایندگان کشور پشتوانه غنی تاریخی، فرهنگی و تمدن دو کشور را موجب تداوم روابط خوب دو جانبه توصیف کردند. خانم سیمونا سوریانو نماینده پارلمان و عضو کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان ایتالیا به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت
per noi come Italia e membri della Camera è importante continuare
برای ایتالیا و ما نمایندگان پارلمان ادامه روابط دوستی با ایران حائز اهمیت است. همکاری های بین ایتالیا و ایران می تواند در تمامی زمینه های مورد علاقه دو کشور از فرهنگی و گردشگری و همکاری های علمی گرفته تا دیگر زمینه ها صورت بگیرد.
سفیر کشورمان در روم نیز در این نشست تاریخچه روابط دو جانبه و تعاملات فرهنگی و علمی ایران و ایتالیا به ویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی را برای حاضران تشریح کرد.
بی تردید یکی از مهمترین پیوند های روابط دو کشور ایران و ایتالیا با توجه به پیوندهای تاریخی دو ملت بحث روابط فرهنگی دو کشور تشکیل میده که در طول سالهای متمادی از یک پشتوانه عظیمی برخوردار بوده. خوشبختانه در سالهای اخیر مسئولین و دستاندارکاران و مراکز فرهنگی دو کشور توجه عمیق و جدی به توسعه همکاری فرهنگی داشتند و ما شاهد همکاری‌های خوبی در این زمینه بین دو کشور بودیم.
جمعی از استادان دانشگاهی و اندیشمندان ایتالیایی از دیگر شرکت کنندگان در نشست بودند. پروفسور کارلو چرتی، استاد دانشگاه و مسئول امور روابط بین الملل دانشگاه لاساپینسا روم، با مهم خواندن روابط دو کشور به عنوان دو بازیگر اصلی در حوزه غرب آسیا و مدیترانه گفت
روابط دانشگاهی ایران و ایتالیا خیلی هم مهم، خیلی هم خوب هستند. یعنی من فکر می‌کنم که در آینده این روابط لازم هست که بیشتر و بهتر باشند. دانشگاه روم، دانشگاه ساپینس روم، قلب همکاری‌های بین ایران و ایتالیا در زمینه دانشگاه، علم و فرهنگ.
برگزاری همایش در مجلس نمایندگان ایتالیا و با حضور اندیشمندان و سیاستمداران ایتالیایی در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تایید دیگری بر توجه و علاقه دو کشور برای توسعه و تعمیق مناسبات فرهنگی است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و بزرگداشت حضور پر افتخار سینمای نوین ایران در جهان، مراسمی از سوی بنیاد سینمای فارابی در غرفه ایران بازار فیلم 69مین دوره جشنواره برلین برگزار شد. شب سینما ایران در برلیناله با عنوان 14 در برابر دوربین 4 دهه در برابر دوربین در حالی برگزار شد که این رویداد به فرصتی برای رایزنی و هماهنگی بین مهمانان ایرانی حاضر در جشنواره فیلم برلین با تهیه کنندگان، پخش کنندگان و نمایندگان جشنواره های کشورهای مختلف تبدیل شد. مهمانان حاضر در این مراسم از کشورهای بنگلادش، ایسلند، اتریش، جمهوری چک، اسلوونی، آلمان، روسیه، صربستان، کرواسی، لهستان، انگلیس، فرانسه، بلژیک، ارمنستان، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا و چین بودند. در آغاز این مراسم رائد فریدزاده، دبیر شورای عالی بین‌الملل سینمای ایران و معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمای فارابی، با متفاوت توصیف کردن سینمای امروز ایران افزود در 40 سال گذشته سینمای ایران تأثیر بسزایی بر میراث فرهنگی جهانی داشته است. فریدزاده ادامه داد بزرگداشت سینمای ایران ادای احترامی به سینمای جهان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین دستیافته‌ها و ابداعات بشری است. وی گفت با وجود تمام محدودیت‌های سیاسی ایجاد شده برای ایران و ایرانیان، موفقیت‌های هنری و فرهنگی کشور ما افزایش داشته است. 69مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، برلینالِ، 7 تا 17 فوریه به مدت 10 روز در برلین آلمان برگزار می‌شود.
فراخوان جشنواره شعر نهال منتشر شد. دبیر جشنواره شعر نهال گفت این جشنواره با هدف ایجاد فرصت برای استعدادهای جوان و شاعرانی که امکان انتشار اشعارشان فراهم نبوده برگزار می شود. سعید رنجبران در گفتگو با همکارم تبریزی افزود
جشنواره ادبی شعر نهال رو با هدف شناسایی و جذب چهره‌های ادبی که تاکنون نتونستن دفتر شعر خودشون رو منتشر بکنن طراحی و اجرا کرد. دو بخش داریم توی جشنواره‌مون. یه بخش اصلیش هست، همون بخشی که خدمتتون عرض کردم. توی بخش ویژه‌ش هم برای افرادی هستش که اشعاری متناسب با اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی از جمله معنویت، ایثار و ساده زیستی اشعاری دارن در قالب شعر سپید این بخش ویژه رو طراحی کردیم. کسایی که راغب هستن میتونن آثار خودشون رو تا 15 اردیبهشت ماه 98 به دبیرخانه جشنواره واقع در فرهنگسرای مهر ارسال بکنن از طریق ایمیل jashvare.mehr19@gmail.com و اون ارسال بکنن تا انشالله ما بعد از داوری توی بعد از ماه مبارک رمضان توی اختتامیهش هدایای خدمتشون تقدیم کنیم. جوایز جشنواره هم برای نفرات اول تا ششم لوح تقدیر، تندیس و انتشار دفتر به صورت انفرادی هست دفتر شعرشون. برای نفرات اول تا سوم هم به ترتیب جوایز نقدی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره.
شرایط ارسال آثار چیه؟
تو بخش اصلیمون هر کسی میتونه توی قالب سفید و کلاسیک آثار خودش رو به جشنواره ارسال بکنه. یکی از شرایط بخش اصلی این هستش که آثار خودشون رو توی مجله یا کتابی و یا به صورت دفتر شعر آثار خودشون رو منتشر کرده باشه.
11مین نمایشگاه سراسری تخصصی صنایع دستی کرمان افتتاح شد. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان حمایت از کالاهای بومی کشور و معرفی بیشتر فرهنگ و آداب و رسوم را از اهداف این نمایشگاه اعلام کرد. غلامرضا فرخی گفت احیای صنایع دستی در حال محصول شدن کرمان و معرفی آنها به دیگر استانها و معرفی رشاهی بومی و ثبت شده مانند گلیم و پته از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه است. نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری کرمان تا 29 بهمن از ساعت 10 تا 20 در محل نمایشگاه بین‌المللی جنوب شرق پذیرای علاقه‌مندان است.
در 10 ماهه امسال بیش از 73,000 عنوان کتاب در کشور چاپ شده است که کتاب‌های کمک آموزشی بیشترین سهم از این کتاب‌ها را داشته است. مشاور اجرایی خانه کتاب در گفتگو با همکارم علینیا گفت کتاب‌های کمک آموزشی با 19% و کتاب‌های ادبیات و همچنین کودک و نوجوان در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. مجتبی تبریزنیا افزود
در 10 ماه نخست امسال در کشور 73,701 عنوان هست که این تعداد در مقایسه با سال گذشته که 74,571 عنوان بوده تقریبا 1% کاهش رو نشون میده. تعداد کتاب ها تا حد زیادی در سال جاری به دلایل مشکلات اقتصادی و گرانی کاغذ کاهش پیدا کرده، چرا که وقتی مقایسه میکنیم تعداد عناوین همین بازه زمانی رو در سال 96 نسبت به سال 95 در سال گذشته ما 18% افزایش رو شاهد بودیم. بنابراین امسال تعداد عناوین کتاب ها در تا انتهای سال در بهترین حالت به تعداد سال پیش خواهد رسید و افزایش قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت، که البته به لحاظ رشد کتاب یه مقدار جای نگرانی هست.
کتاب ها بر اساس موضوعی کدام رتبه‌ای بالاتر دارن؟
کتاب های کمک درسی با 13901 عنوان تقریبا 19% کل تعداد کتاب های منتشر شده 10 ماه رو به خودش اختصاص داده که بیشترین درصد و بیشترین تعداد هست، و بعد از اون کتاب های ادبیات با 17% و کودکان و نوجوان با 15% مجموع کتاب های 10 ماه در رتبه بعدی قرار دارن و کمترین تعداد کتاب ها هم به رده های کلیات و علوم طبیعی و ریاضیات و زبان اختصاص داره. بیشترین افزایش در سال جاری نسبت به سال گذشته در حوزه کتاب های فلسفه به میزان 16% و بعد زبان با 15% و سپس ادبیات با 11% بود. تو این سه تا موضوع ما بیشترین افزایش نسبت به سال پیش داشتیم و بیشترین کاهش در موضوع کلیات با 13% کاهش و کمک درسی با 12% کاهش.
همچنین بر اساس اعلام خانه کتاب 76% کتاب‌های چاپ شده در کشور در تهران چاپ شده است. 22% کتاب‌ها در 10 ماهه امسال ترجمه و 78% آنها تألیفی بوده است.
نمایشگاه نمایه 40 دستاورد انتشارات هنرهای تجسمی امروز در موزه امام علی افتتاح می شود. این نمایشگاه با هدف بررسی کتاب‌های منتشر شده در حیطه هنرهای تجسمی در 40 سال اخیر برگزار خواهد شد. نمایشگاه نمایه 40 میکوشد تصویر درستی از صحنه حالی هنرهای تجسمی در ساختن فرهنگ ایران در 14 دهه اخیر ارائه دهد. در این نمایشگاه که از برنامه‌های 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر است، 750 روی جلد کتاب نمایش در می‌آید. نمایشگاه نمایه 40 تا 15 اسفند در موزه امام علی پذیرای علاقه‌مندان است.
تونل راه شب منطقه 2 تهران به بهره برداری رسید. شهردار منطقه 2 تهران در حاشیه مراسم افتتاح این سازه نورانی گفت به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شهرداری منطقه 2 با اجرای پروژه تونل نور یا همان راه شب در بلوار خوردین و با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی در محوطه این تونل زیبا، شرایط شادی و نشاط مردم را فراهم کرده است. رسول کشتپور افزود این تونل 210 متر طول دارد که در آن از 40 کیلومتر ریسه رنگی نورانی در الوان مختلف استفاده شده است. برنامه‌های مختلف فرهنگی مانند اجرای موسیقی زنده و طراحی و نقاشی نیز در محوطه اطراف این تونل به اجرا گذاشته می شود. ماکت بازیگران شناخته شده به مناسبت جشنواره فیلم فجر در بخش‌های مختلف این تونل جانمایی شده و غرفه‌های مختلف فروش محصولات غذایی نیز در حاشیه این تونل پذیرای بازدیدکنندگان است. تونل راه شب به عنوان یک مقصد گردشگری در منطقه 2 تهران تا پایان فروردین دایر خواهد بود.
نارامی‌های 13 هفته اخیر در فرانسه موجب ورشکستگی مؤسسات گردشگری این کشور شده است. شهرداران شهرهای گردشگرپذیر فرانسه دیروز در نشستی اضطراری راه‌های جبران خسارات سنگین به صنعت گردشگری این کشور را بررسی کردند.
پس از 13 هفته اعتراض و ناآرامی در سراسر فرانسه، وضعیت برای شرکت‌ها، مراکز تجاری، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی به مرحله فاجعه باری رسیده. تا کنون تعداد زیادی از این مراکز تجاری و اقتصادی به خاطر کاهش چشمگیر درآمد و ادامه وضع ناآرام کشور اعلام ورشکستگی کرده و بقیه هم در وضع خطرناکی قرار دارند. میزان شکایات به دادگاه‌های تجاری و مالی بسیار افزایش یافته، تا جایی که رسیدگی به این پرونده‌ها را بسیار زمانبر کرده است. با ادامه این روند، گروهی از نمایندگان و شهرداران شهرهای مهم با هشدار به عواقب غیر قابل پیش بینی از دولت درخواست کرده‌اند تا در یک نشست اضطراری اوضاع را مورد بررسی جدی قرار دهند. شهرداران شهرهایی که بیشترین خسارات را در جریان ناآرامی‌های اخیر متحمل شدند در نشستی اضطراری با وزیر اقتصاد فرانسه مسائل حاد موجود را مورد بررسی قرار دادند. رؤسای شهرداری‌های بوردو، تولوز، نانت، لیل، مارسی، سن اتین، لیون و دیگر شهرها در این نشست خواهان کمک‌های ضروری به شهرداری‌ها، شرکت‌ها و بخش‌های مختلف تجاری برای مقابله با خسارات و ضرر و زیان‌ها شدند. به طور کلی ناآرامی‌های اخیر وضعیت بی‌سابقه‌ای را به صورت یک کلاف سردرگم میان دولت، مجلس، شهرداران و مردم معترض درآورده، ولی در نهایت این مردم و مالیات دهندگان هستند که باید فشار مالی این خسارات را تحمل نمایند.
80% مردم فرانسه با سیاست‌های اقتصادی دولت مکرون مخالفند. این رو مؤسسه آماری الب میگه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سراسر گیتی
در پی حادثه تروریستی زاهدان که به شهادت 27 تن از مرزبانان و زخمی شدن 13 تن دیگر منجر شد، استانداری سیستان و بلوچستان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. معاون اول رئیس جمهور هم در پیامی به استانداری سیستان و بلوچستان دستور داد برای شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این جنایت همه توان لازم به کار گرفته شود.
رئیس جمهور کشور ما امروز برای شرکت در نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در صدر هیئت بلندپایه سیاسی عازم سوچی روسیه می شود. این چهارمین نشست آقایان روحانی، پوتین و اردوغان درباره سوریه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی که به ژاپن سفر کرده بود بامداد امروز به تهران برگشت.
حدود 35 تن گوشت قرمز منجمد از طریق ثبت نام اینترنتی به دست مردم رسید. سالمی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تهران گفت هر سبد گوشت منجمد گوسفندی 3 تا 4 کیلوگرم و به قیمت هر کیلو 29 هزار تومان است که به هر کد پستی یک بار در ماه تعلق می‌گیرد.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از افزایش 25% واردات نهادهای دامی خبر داد. حمید ورناصری گفت برای تامین نهادهای دامی مورد نیاز امسال 7.5 میلیون تن ذرت به کشور وارد شده است.
نمایندگان مجلس در آمریکا طرحی را برای قطع حمایت این کشور از ائتلاف سعودی در جنگ یمن تصویب کردند. کاخ سفید پیش از این تهدید کرده بود پیشنویس قانون توقف حمایت نظامی از جنگ عربستان در یمن و خروج نظامیان آمریکایی را در صورت تصویب وتو می‌کند.
و کنگره آمریکا اعلام کرد از مداخله نظامی واشنگتن در ونزوئلا حمایت نمی‌کند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی نهاد درباره بحران ونزوئلا با اعلام این مطلب گفت مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا یک گزینه مطرح نیست و کنگره باید درباره مکان و زمان مداخله نظامی آمریکا در هر نقطه‌ای از جهان تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما و برای کلان شهرها افزایش غلظت آلاینده‌های هوا پیش بینی کرد. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز و فردا جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی کردیم که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت انتظار افزایش غلظت آلاینده ها وجود خواهد داشت. امشب سامانه بارشی جدیدی از غرب و شمال غرب وارد ایران میشه که سبب افزایش ابر، بارش پراکنده برف و باران در شمال غرب و غرب خواهد شد. فردا با تقویت این سامانه بارشی گستره بارش ها علاوه بر شمال غرب و غرب به مناطقی از دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، همچنین برای غرب سواحل خزر، گیلان و غرب مازندران و به بخش‌هایی از جنوب، شرق و مرکز هم کشیده خواهد شد. بارش باران و روی مناطق کوهستانی و مرتفع بارش‌ها به شکل برف پیش‌بینی میشه. شدت بارش فردا جمعه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غرب غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، شمال شرق خوزستان، لرستان، کوکیلوی و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب فارس و شمال فارس پیش بینی میشه. فردا جمعه غرب خلیج فارس هم مواج و متلاطم خواهد بود و شنبه این سامانه در بیشتر مناطق کشورمون فعال خواهد بود و به تدریج از فعالیت اون در نیمه غربی کشورمون کاسته خواهد شد. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که امروز آسمان صاف باشه، غبار محلی در تهران شکل میگیره، اواخر وقت افزایش ابر، فردا تهران به تدریج ابری و بارانی خواهد بود. بیشین دمای مهرآباد امروز 12، شمیرانات به 10 درجه خواهد رسید. برای تهران پیش بینی میکنیم که فردا افزایش نسبی دما و شنبه حدود 5 درجه‌ای کاهش دما داشته باشیم.
شنوندگان گرامی، در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:19 است. سپاس از توجهتون و خدا نگهدار.
بایلام ساعت 8:25 صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خوش به حال دلی که تو این روزا آینه عشق و زبالی میشه، این همه زیبایی رو که میبینه آدم دلش حالی به حالی میشه، آدم دلش حالی به حالی میشه. تو این هوا که غرق آرامشه کسی نمیشینه تو چهار دیواری، اگه میخوای هم نفس هم باشی، دوست ندارم منتظرم بذاری، دوست ندارم منتظرم بذاری. اومد روزای خوبی توی حاله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله. اومد روزای خوبی توی حاله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله. تو این دقیقه های زیبا دلت رو مثل گنچه چین چین کنی، با یه تبسم با یه شور تازه میتونی لحظه ها تو شیرین کنی. خدا میخواد تو این شب مبارک دلمون رو به عشق دعوت کنه، کسی عزیزه که بتونه باهاش بشینه عاشقونه صحبت کنه. اومد روزای خوبی توی فاله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله. اومد روزای خوبی توی فاله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله. ساله، چه پیوندی چه عیدی خوش به حاله.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان. هفت کوچه.